خب مگه چی نوشته؟
هیچی، کل مقاله حرفش اینه که ما کثیف و آلوده ایم و ممکنه به سفید آلودگی منتقل کنیم. همه مقاله همینه، اما ته مقاله مهمه.
پس خواهش میکنم در منازلی که میسازید یک توالت در حیاط برای خدمتکارا تعبیه کنید، ارزش ملک خود را بالا ببرید و در نهایت توالت های قدیمی و غیر مصرف خود را به آدرس پلاک 8 خیابون کالیفرنیا جکسون میسیسیپی ارسال نمایید.
این مقاله رو برای چوب داده بود به خانم اسکیتر. از صبح همینطور توالته که میاد در خونه خانم هیده. وای نمیتونی تصور کنی یه روز از خواب بلند شو ببینی یه عالمه توالت های مستعمل تو خونت ریخته باشه.
باور نمی کنم. فکر کنم میونه خانم هیلی و اسکیتر برای همیشه شکراب بشه.
میبینم این خانم لیفارد قصد نداره دست از در زدن برداره. مطمئنن خانم هیلی تو این وضعیت نمیخواد در رو به رو کسی باز کنه.
با هم قرار بود برن اسم.
من دیگه باید برم. میبینی به نظرم تو هم یه جوری خانم لیفارد تو راضی کن تو این گرما نمونی. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خب با شنیدن قسمت 8 نمایش خاطرات ندیمه ها همراه میشیم با کارشناسان محترمی که اینجا در استودیوی برنامه رویکرد حضور پیدا کردن. سلام و خوش آمدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، رضا آشفته هستم در خدمتتون.
با درود خدمت شنوندگان برنامه رویکرد و علاقمندان نمایش خاطرات ندیمه ها، محسن خیمه دوست هستم، منتقد تئاتر.
با نام یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. بهمن زارکوهن هستم.
فضا من فکر میکنم یکی از عناصری هست که توی درک شهودی اثر بسیار کمک میکنه. بالاخره فضا منبعث از لحن، منبعث از حس و حالت هست، اون چیزهایی که دست در دست هم میدن و اون فضای اشباه شده رو به مخاطب القا میکنن. در این رمان خدمتکار یا نمایش رادیویی خاطرات ندیمه ها از عنوانش هم پیداست که یه سری خاطره گفته میشود، ولی این ندیمه ها هست، یعنی زنان، یه سری زن که احتمالاً توی خاطراتشون از مخاطرات و شیرینی های ارتباطشون با اون بالا دست کارفرمایان میگن. به زبان طنز هم بالاخره بین ارباب و رعیت، بین ارباب و نوکر اتفاقات عجب غریب میفته که حالت کمیک پیدا میکنه. در اینجا هم بالاخره بخشی از لحن قصه همین هست، ولی اون چیزی که غالب هست این فضایی که رنگ و بوی اصلیش زنانه هست، قهرمان های اصلیش زنان هستن، زنانی که مسئله دارن و بعضی فکر میکنن که بالا دست هستن، اونا اتفاقا مسئلهشون پیچیده تر هست و به ظاهر اون چیزهای اصلی زندگیشون پیش پا افتاده تر هست و اتفاقا اون زنان سیاه که باید مسئله عمیق تری داشته باشن، اینها به اتکای خودشون به اون استقلال و اون سختی هایی که منجر به استقلال شده به جایی رسیدن که از زنان سفیدپوست پیشروتر هستن. اینکه درآمد دارن و متکی به جیب شوهر نیستن خودش یک گام بالاتر هست و این پول میتونن بچه‌هاشون رو دانشگاه بفرستن، با این پول میتونن به بچه هاشون سرویس بدن و در این حال بخشی از هزینه های زندگی رو تأمین بکنن. این فضای زنانه برای خودش یک تاریخی هم داره دیگه. بالاخره نقدی که مسائل زنان میشه روی کردی در پی خودش داره که ما تا امروز در قرن 21 4 موج زنانه داریم که موج اولش در پایان قرن 19 اتفاق میفته و موج دومش همین دهه 60 و 70 هست در قرن 20 که فضای اصلی قصه هم همین برهه تاریخی رو داره در بر میگیره. اون شخصیت اصلی قصه هم یک دختر سفیدپوست نویسنده هست که بیش از این که متکبر باشه یا شوهر بگیره به اتکای جیب شوهرش دچار خود بزرگ بینی بشود، خودش متوجه این شرایط نامطلوب هست و دیگه دنبال یک شوهر پولدار قد بلند نمیدونم فلان و بهمان خوشتیپ و از این داستان ها نیست، دنبال این هست که به یک استقلالی برسه و این استقلال الهام بخشش همین زنان سیاه‌پوست هست. متوجه شده که زنان سیاه‌پوست شعورمند هستن برخلاف زنان سفیدپوست که متکبر هستن و خودبین هستن و به لباس و جواهرات و درآمد و پول و این چیزها دارن میبالن. زنان سیاه‌پوست هم زحمتکش هستن و هم داشته‌های معنوی دارن، چنان که این شخصیت ندیمه، شخصیت ابلین، نویسنده خوبی هست. نویسنده است که میگه تو آنچه درباره نظافت مینوشتی ما بی ویرایش این رو تو ستون کار میکردیم. این یعنی که اینقدر خونده یا فکر کرده یا اونقدر این با شعور و با سواد هست که راجع به مسائلی که درگیرش هست همین نظافت میتونه مطالبی رو بنویسه که این مطالب در یک بار نوشتن بدون ویرایش قابل خوندن باشه، قابل انتقال به مخاطب باشه. خود نویسنده بودن یعنی که متفکر بودن، یعنی اینکه شعورمند بودن و یک چنین زنی اونم در این طبقه پس گیارا ندیمه ها هستن، پس از نظر مصفید پوستان، نه پس از نظر انسانی. تو این قصه این آدم ها میشن الگوی این شخصیت نویسنده قصه و میره قصه اینها رو جمع‌آوری میکنه و حالا یه رمان پیچیده خلق میکنه که باعث اذیت آزارشون میشه، چون جامعه که نمیخواد به فضیر این انتقاد هرشن طنزآمیز باشه هرشن طرح باشه این نمیخواد به فضیر اسباب و اذیت اینها رو فراهم میکنه که اینها رو از شغلشون ساقط کنه، از خونهشون ساقط کنه، از شهرشون حتی ساقط کنه و اینها کوچ کنن. اما اینها مقاومت میکنن و این زن سفیدپوست هم به علت موفقیتی که برای کتاب در قصه روی میده و در جهان واقع هم برای این کتاب برای نویسندهش کاترین استاکت اتفاق میفته و او هم برخلاف این که کتاب رو خیلی چاپ نمی کنن ولی یکی چاپ می کند و میلیون ها نفر خریدارش هستن، انگار که تو خود قصه داره قصه بیرونش هم می نویسه، این زیباتر می کنه و اون مسائل زنانه رو که در داخل قصه هست تعمیم میده به مسائل زنانه‌ای که در بیرون قصه هست. سعیش بر این هست که اون اشتباهات، اون اشکالات وارده بر جامعه یا اون اشکالاتی که وارده بر دنیای زنان هست و زنان متوجه نیستن و زنانی که به قول معروف نظم وجود به اونها اعتبار میده اونها رو رئیس میکنه، ولی این رئیس بودن یک رئیس بودن ساختگی است حقیقی، چون این زن نمیتونه چیز رو تغییر بده، پر از اشکال هست، اشکالاتش انقدر زیاد هست که هم نوعان خودش زنان سیاه‌پوست رو داره حس میکنه، اگر بهش انتقادی میشه، اگر ازش ایرادی گرفته میشه بهش تهمت میزنه که تو دوز هستی و او رو از کار برکنار میکنه و دیگران رو متوجه میکنه که به او کار ندهن. و خب این رفتار رفتاری ضد زنانه است. زنی که علیه زنانه اقدام میکنه به اعتباری این ضد زن بودن خودش دامن میزنه به اون اهداف اشتباهی که در حالا یک نظم سرمایه‌دارانه وجود داره و این خودش چرخ‌دنده این اتفاق ناگوار هست. برابر این فضا زنانه هست و خانم نویسنده به دنبال این هست که انتقادات وارد بر این فضای زنانه رو با همون لحن و بیان زنانه به شکل درستی تصویر بکنه.
همطور که گفتید زن محوری ویژگی اصلی این نمایش هست. خاطرات ندیمه ها بر زن محوری استوار هست. در واقع در کنار مسئله محور بودن، کاترین استاکت زن محوری رو هم یکی از شاخصه های نمایشنامه خودش گرفته. 4 کاراکتر رو اگر در نظر بگیریم، 4 کاراکتر اسکلت زن محوری نمایش رو تشکیل میده. مینی هست که به نظر میرسه قهرمان هست که میره به سمت نوشتن خاطرات.
این مینی اون 5 بچه داره که میخواد بچه‌هاشو بفرسته دانشگاه.
بچه‌هاش بله، بچه‌هاشو بزرگ کرد. یعنی میگه
که زبان تند و تیزی
بله میگه من چند تا بچه بزرگ کردم.
آشپز درجه 1 هم
هست. ولی اویلین هست که نویسنده است و بچه‌ش هم فوچه تو بیمارستان سفیدپوست. این هم یک به اصطلاح شخصیت که
در بیمارستان سفیدپوستان فوت نشده، بیمارستان سفیدپوستان
بستری
پذیرش نمیکنه، به بیمارستان سیاه‌پوستان میره
و اونجا
هم دکتر کشیش
دیر میاد. یعنی در واقع مقصر خطاکاری پزشکان سفیدپوست معرفی میشه به یک نه که این اویلی انگار نقش تراژیک هم پیدا میکنه به خاطر اینکه توی یک فضایی است که میخواد رشد کنه و جلو بره، ولی بقیه مانع میشن، انگار آرزوهاش در اون فضا له میشه، ولی به تنهایی باید جلو بره. یکی دیگه هم اون هیلی هست که یک جوری میشه بدوومن ماجرا باشه، کسی که رئیس اون انجمن هست و در این حال یک پارادوکس دوگانه‌ای داره در رابطه با آفریقایی ها و سیاه‌پوستا. از یک طرف پول میگیره برای کمک به اونها، از یک طرف علیه سیاه‌پوستاست. و دیگری هم اون شخصیت سفیدپوست اسکیتر هست که کمک میکنه که مطلب نوشته بشه، مطلب اویلی، و حالت میانه داره بین زنان سفیدپوست و زنان سیاه‌پوست. و خب در این میانه هم نقدی به زنان هم میکنه از طریق نوعی طنزها یا متلک هایی که میگه. مثلا ما از زبان اولی میشنویم که یک متلک زنانه داره درباره یک نفر دیگه که میگه طرف مثل شیربرنج درازه. شیربرنج دراز خیلی حالا نمیدونم ترجمه درستی هست از اون به خود این واژه است.
برنج بونای دراز.
آره شیربرنج دراز که هم به زبان فارسی میشه خوند شیربرنجی که خودش درازه، هم برنجی درازی که ازش شیربرنج درست کرده. ولی اصطلاح جالبی است برای اینکه اون نقد متلک گونه زنان سیاه‌پوستی که به خودشون میگن به عنوان یک نشانه مطرح کنه. به هر حال این نمونه ها نشون میده که هم در جنبه تراژیک، هم در جنبه قهرمان، هم در جنبه ضد قهرمان، هم در جنبه زن میانه، زنها رو در فرم های گوناگون محور قرار داده. اینجا این نکته به ذهن میرسه که آیا این نمایشنامه و این دیدگاه نویسنده کاترین استاکت دیدگاه فمینیستی است یا نیست؟ پاسخ ساده نیست ولی مهمه. چون زن محور هست و زنها اساساً در اون دورانی که مطلب نوشته شده موضوع بحث جامعه شناسی هم بوده و موضوع رشد مدرنیته زمان خودشون هم بوده، به نظر میرسه که در راستای فمینیسم داره حرکت میکنه. چون مسئله زن، حق زن، رهایی زن و نه فقط زن سیاه‌پوست، چون اون زن سفیدپوست که در کنار زن سیاه‌پوست هم قرار گرفته یک حق داره که اون حقش داره توسط زنهای سفیدپوست دیگر که ضد سیاهان هستن له میشه. پس بنابراین مسئله حق زنان است. مقابل زنان هم که ساختار سرمایه‌داری است که توسط نظام مردسالار داره حمایت میشه. اما این فمینیزم موجود در کاترین استاکت، نوشته کاترین استاکت، خاطرات ندیمه ها، ایدئولوژی فمینیستی نیست. چون رویکرد نویسنده در هیچ کجا ارائه راه حل های فمینیستی نیست. چون در بسیاری موارد حق رو به مردها میده، نقد به خود زنها میکنه و این چیزیست که ایدئولوژی فمینیسم معمولا نمیپذیره.
در دهه 60 همجور که مارتین لوتر کینگ یک مسئله سیاسی و اجتماعی رو پیگیری میکنه، زنان هم تو همین دهه 60 یک موجی رو راه انداخته. خود این دو تا جریان همزمان میشه با اون مسائلی که تو دهه 60 این رمان داره.
بله. از جمله همونطور که اشاره کردیم مسئله لوتر کینگ هم یک بله. جنبش مدنیت خواه برای سیاه پوستان بود.
در هر دو اینها سعی نویسنده این هست که از ایدولوژی و یک نگاه سیاست زده پرهیز
بکنه.
این تفاوت عمده‌اش
دقیقاً شاید به همین دلیل هست که در کنار لوتر کینگ نام مرلین مونرو آمد. چون مرلین مونرو نماد هیچ ایدولوژی نیست. در این صورت ما به یک نوع جنبش زن محور و نه زن سالار میرسیم که حالت انتقادی هم داره بدون که ایدئولوژی شده باشه. اگر این رو بپذیریم اون وقت به این نتیجه میرسیم، حالا من در واقع یک فاصله ایشاد با گفته شما بگیرم،
من مد نظرم فرهنگیه.
بله شما گفتید رادیکال نیست و فرهنگیه، من میخوام بگم برعکس.
مسئله رادیکالی که شما میگه همون زن سالاری مطرحه.
آره همون میخوام بگم که من برای همین
زن سالار نیست.
دقیقاً من برای همین اول ایدئولوژی رو جدا کردم، گفتم ایدئولوژی رو اگر جدا بکنیم به عنوان پیشفرض، پس دیگه ما رادیکالیسم ایدئولوژیک اینجا نداریم. حالا این فمینیزمی که میاد آیا صرفاً فرهنگی میشه به این معنا که یک نوع حالت بین فرهنگی وجود داشته باشه بین زنها و بین فرهنگها؟ من میخوام بگم که از این رادیکال تره. به این معنا رادیکال میشه که انتقادی است.
درسته حرف شما. چند تا تاریخ رو بیاید با هم مرور کنیم. 1783 استقلال آمریکا، 1861 شروع جنگ داخلی آمریکا، 1862 اعلامیه ابراهام لینکلن در مورد آزادی بردگان، 1865 پایان جنگ داخلی، و بعد 1914 جنگ جهانی اول، 1939 جنگ جهانی دوم، 1955 شروع جنگ ویتنام. یعنی شما در نظر بگید چه آشوب و بلایی در قاره جدید، دائما از وضعیتی به وضعیت دیگه. حالا اضافه کنید به این اتفاقات رکود بزرگ آمریکا و ماجراهای دیگه. ببینید یک کشوری که دائما در تلاطم، شما در همین داستان هم اگه نگاه کنید، با اینکه مثلا دوستان در اوایل سال 1900 میگذره، ولی اینا همچنان نظام فئودالی براشون حاکمه. یعنی همون پدر نویسنده داستان یک زمیندار پنبه است، یعنی همون میراثی که از بردهداران اولیه بهشون رسیده، حالا فقط جایگزین شده دیگه. برده ها به جای اینکه خریداری بشن استخدام میشن. پس ما در یک تلاطمی هستیم که در طول نزدیک دو قرن ادامه داره و در این کشور عملاً تا هلوش مثلا 60-70 سال پیش هم سیستم فئودالی حاکمه و سیستم فئودالی مبتنی بر مرد سالاری. پس اینها یعنی زنهای سفید پوست، حالا سیاه پوستان اگه بذاریم کنار، خودشون دنبال گرفتن حقشون هم. و یعنی خودشون قربانی هستن، قربانی یک سیستم مرد سالار. حالا در این سیستمی که زن سفید پوست قربانیه سیستم مرد سالاره و ناراحتی اصلی یکی از شخصیت اینه که دخترش چرا شوهر رو میکنه، شوهر پولدار رو، چون قدش بلنده یا همونجوری که گفتید این شیر برنج بلند، دائما نگران این که این یک شوهر خوب پولدار پیدا نکنه. در این سیستم که خود زن سفید پوست قربانی هست، گویی در حال انتقام گرفتن اشتباه از کسانی هست که زیر دستش هستن، یعنی سیاه پوستانی که زیر دست اینا به عنوان برده یا حالا مستخدم داره کار میکنن. و هیلی در واقع یک قربانی هست که خودش رو میخواد از اون حالت قربانی بودن انگار دراره و خودش بره اون سوی ماجرا و خودش بشه کسی که در رأس قدرت. به خاطر همین خیلی دوست داره که ریاست انجمنی رو به عهده بگیره که اساساً به قول خودتون که گفتید معلوم نیست، برای آفریقایی ها داره پول جمع میکنه، در صورتی که به زیر دست خودش داره ظلم میکنه، تهمت بیجا میزنه. و این نشون دهنده اینه که خب اینها زنها چه سیستمی براشون حاکمه. حالا از طرفی بگی بریم به سمت زنهای سیاه پوست،
ما میبینیم که علاوه بر اون سیستمه که ظلم و تعدیبی کنه بر اون نژاد سیاه، شوهرهایی هم بعضن هستن که به واسطه حالا الکلی بودن یا موارد دیگه داره به این زن ظلم میکنه. ما میبینیم شاهد این هستیم که یک خانم وینی اگه اشتباه نکنم مورد تعدی شوهرش واقع میشه و دائمی داره کتک میخوره و میگه که پدر من هم یک الکلی بود که دائم ما رو مورد ضرب و شتم قرار میده.
نکته آخر این که نقد به هیلی و مدیریتش بر اون انجمن میتواند به عنوان نشان شناسی نقد زنانی باشه که میخوان دنبال قدرت برن، چه سیاه چه سفید، و گمان میکنن که بر مبنای گرفتن قدرت میتوانند مسئله زنان رو حل بکنن، در صورتی که خودشون با خودشون یه پارادوکس هم میکنن، هم زن رو تضعیف میکنن هم مسئله رو حل نمیکنن. اینم یک نقد خیلی خوبی بود از جانب زن به قدرت گیری زن.
اشتباه فرصتیه که میتونه ما رو هوشمندتر کنه. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اینجا گلستان است، سرچشمه علم و اندیشه.
روح اشراق میرداماد بود که ذوق ملا صدرا را برانگیخت.
میرداماد در این میان قرارش بر این است که خب حکمت شیر رو تدوین بکنه، حکمت یمانی رو بیان بکنه.
و نبوغ ابو سهیل گرگانی او علی سینا را رهنما شد.
طبیب معروف و معاصر ابن سینا بوده، استاد طب.
اینجا گلستان است، دیار نغمه و سخن.
داستان عشق با ویسورامین فخرالدین اسعد شهره شد.
ببرید باد پیغامم بدان ما، که ببریدش قضا از لن به ناگاه.
مختوم قلی فراغی فردوسی شعر ترکمن است.
جم وقت نیوتلرن باشداشی ایل سنن نام سلن باشدکن.
و محمد رضا لطفی حامل کهن‌ترین ردیف های موسیقی ایرانی.
اینجا گلستان است، علمدار مرجعیت دینی.
متبرک به وجود مرحوم آیت الله علوی گرگانی.
مزد من با خداست، یعنی مردم فقط بیان پای من بر بشینن، پای مطالب گوش بدن و ما برای خاطر خدا حرف بزنیم.
اینجا گلستان است.
اینجا گلستان است. اینجا گلستان است. اینجا گلستان است.
ایران جان، ایران جان. گلستان ایران. گلستان ایران. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
خورشید من باش واسه روزای سرد زندگی، بذار با عشق آروم بگیر دل به سادگی. میسوز قلبم ولی کنار تو خاموشه، بارون عشق مثل آب روی آتیشه. روزام تنها با عشق تو سر میشه، باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من با صد جون میدم معنی احساسا، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من با صد جون میدم معنی احساسا، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من با صد جون میدم معنی احساسا، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
جایی که جنگل‌های هیرکانی چون ابریشمی سبز تنش را پوشاندند و دریای خزر با امواج نقره‌ای‌اش بر ساحل آن بوسه می‌زند. گلستان نگین سبز در سینه شمال ایران.
شمالیمه شمالیمه این جمر افتخاره، شمالیمه شمالیمه مشه ملره بلاره، شمالیمه شمالیمه به نازه مشه دیاره، بین جنگل و بین دریا به با همیشه بخاره. همه جا گلستون هسته، گل بچینیم دست دسته.
از دشت‌های شقایق کلاله و مراب تپه که بگذری تا ارتفاعات رازآلود درازنو، در هر پیچ جاده رنگی تازه از نقاشی طبیعت را می‌بینی.
گلستان هر وجب صنع خدا هست، نگارستانی زیبا با صفا هست، که هر تپه به نوعی چون نگین است، مثال لعل و در در سرزمین است.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، گلستان ایران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، گلستان ایران.